مکنون هم ساعت 10:28 دقیقه است. همراه میشیم با آقای نصرتی فر در بخش آموزشی. خدمت شما سلام عرض میکنم.
بنام خدا. بنام سلام عرض میکنم و عرض تحیات خدمت شما همه همکاران و شنوندگان محترم.
سپاسگزارم. جناب آقای نصرتی فر، اگر موافق باشید نکته آموزشی در باره بورس و بازار سرمایه برای شنوندگان بفرمایید تا سوالات رو به شما مطرح کنیم.
بله چشم. چون روز گذشته بحث تحلیل بود و بحث آخرین قسمت از تحلیل بنیادی که میپرداخت به عوامل درونی، من این مقدمه راجع به موضوع عرض کنم خدمت شنوندگان محترم که ما اگر بخوایم به هر حال برای هر تحلیلی قیمت رو تعیین کنیم، حتی اگر کالا و خدمات باشه، یک از دیدگاه یه فرد میتونه مطرح باشه اون ارزش گذاری و قیمتی که ما رو هر کالا و خدماتی میتونیم داشته باشیم، بسته به نیازی که یک فرد داره یا چه بسا مطلوبیت و یا خواسته هایی که فرد داره، میتونه به هر حال براش معیار مهمی باشه برای پرداخت قیمت کالا و خدمات. از یه طرف دیگه کالا خودش ذاتاً به هر حال جنس و ویژگی خاص اون کالا یا میزانی که مطلوبیت یا پاسخ به خواستهای ما هست میتونه برای خودش یک ارجحیت و یک ارزشی رو داشته باشه، و از یه طرف دیگه میزان از یه طرف ما نیاز داریم و اون کالا میتونه رافع نیاز ما باشه، به لحاظ محدودیت در کالاها و میزان نیازهایی که ما داریم میتونه قیمت تعیین کنه برای یک کالا.
بله.
مجموعه این دیدگاه فرد و به حال اون ویژگی های کالا میاد در بازار در قالب عرضه و تقاضا مطرح میشه و بر اساس مکانیزم بازار عرضه و تقاضا میاد قیمت بازار رو تعیین میکنه. همین تحلیل در مورد سرمایه گذاری های ما در مورد فرد برمیگرده، به جای نیاز و مطلوبیت برمیگرده به مفهوم بازده و ریسک. یعنی قیمت یه سرمایه گذاری برای من وقتی قابل ارزش گذاری و تعیین هست که من بازده مورد انتظار فرد خودم رو بدونم، و از یک طرف دیگه میزان ریسک پذیری من میتونه مؤثر باشه در اون عاملی که من برای یک سرمایه گذاری حاضرم قیمتی رو که پرداخت کنم، برای این دو عامل بازده و ریسک. اما کالاهای مالی و سرمایه گذاری هایی که ما انجام میدیم در مقابل کالا و خدماتی که در یک بازار فیزیکی ما داریم، میزان اون بازدهی و میزان ریسکی که اون سرمایه گذاری برای ما داره برای ما میتونه ملاک باشه بر اساس اطلاعات مربوط به سوداوری هامون و اطلاعات مربوط به موانع رسیدن به اون سوداوری ها، میزان ریسک.
بله.
هر دوی اینها میاد باز در یک بازار بر اساس عرضه و تقاضایی که با دو مفهومی که راجع به فرد و اون کالا که از اینجا کالای مالی منظور ما هست، میاد عرضه و تقاضا رو در واقع شکل میده و بر اساس این عرضه و تقاضا هست که قیمت بازار برای ما به هر حال مشخص میشه.
سپاسگزارم از توضیحاتتون. حالا بپردازیم به سوالات شنوندگان محترم که در سامانه پیام کوتاه 30,036 دریافت کردیم. سوال کردن که آیا سود و زیان شرکت ها رو سازمان بورس برآورد میکنه؟
نه خیر، مسئولیت تهیه صورت مالی با خود شرکت ها است و به هر حال سازمان فقط یک نظارتی به هر حال جنبی بر قضیه داره که بر اساس اطلاع رسانی فقط مورد نظر قرار میده، و اگر ظاهر برای اطلاعات ارائه شده متناقض باشه با اطلاعاتی که در گذشته فرستاده، ممکنه در مقام به حال سوال از اون شرکت بر بیاد و سوال کنه که این مغایرت از چه بابتی هست یا اطلاعات ناقصی که ارسال شده کافی برای بازار ندونه و از اون شرکت بخواد که اطلاعات تکمیلی رو ارائه کنه. ولی مسئولیت تهیه صورت‌های مالی، تهیه اطلاعاتی که به سهامداران داده میشه، قطعا با هیئت مدیره و مدیران شرکت هست و سازمان نقش نظارتی فقط بر اون داره.
تشکر میکنم. سوال کردن که شرکت هایی که بتاشون مثبته کدام هستند؟
شرکت هایی که
بتاشون مثبته،
ببینید مفهوم همون ریسک هست، یعنی این که چون یک بتا مفهوم یک معیار ارزش گذاری و محاسباتی در رابطه با بحث محاسبه ریسک هست، معنی و مفهومش اینه که ما باید ببینیم با محاسباتی که انجام میدیم بر اساس اطلاعاتی که از شرکت از اطلاعات درمی که شرکت ها دارن، باید ببینیم که این میزان ریسک این شرکت چه میزان هست، معیار و ضریب محاسبه ریسک هست که البته ریسک به اون سادگی که ما صحبت میکنیم نیست، بحثایی خیلی مفصل داره، تقسیم بندی ها داره، محاسبات داره، اما در قالب خیلی کلی میتونیم بگیم ریسک اون تفاوت اون پیشبینی و واقعیت هست یا احتمال عدم موفقیت هست که اینها با یک سری ضرایب و مفروضات انجام میشه و بایستی برحال تخصص کافی داشت برای محاسبات دقیقش.
بله تشکر. سوال کردن که میخواستم بدونم زمان افزایش سرمایه پست بانک کی انجام میشه؟
این رو به اطلاعاتی که شرکت منتشر میکنه باید مراجعه بکنن، از سایت کدال استخراج کنن و یا با خود شرکت تماس بگیرن. اما در حالت کلی من میتونم اینجوری بگم که اگر ما برآورد و ارزیابی درستی از صورتهای مالی شرکت داشته باشیم، به خصوص صورت گردش وجوه نقد شرکت را تسلط داشته باشیم، شاید زمانی که شرکت نیاز به نقدینگی داره رو بتونیم از روی این صورت ها برحال تخمین بزنیم و بر اساس اون اقدام بکنیم. ولی این که تصمیم داخلی هیئت مدیره باید تصمیم بگیره و بعد از این که به تصمیم نهایی رسید اون رو قطعا در اطلاعاتی که منتشر میکنه مجمع دعوت میکنه، گزارش توجیه افزایش سرمایه منتشر میکنه و قطعا تا به مرحله اجرا برسه قطعا ما به عنوان یک سهامدار میتونیم از اون اطلاع پیدا کنیم و اگر قرار باشه تصمیمی در بازار بگیریم قطعا بر اساس اطلاعات رسمی منتشر شده میباید این کار انجام بدیم.
بله. سوال کردن در سامانه پیام کوتاه 30,000 36,37 که منظور از سهم پورتفوی چیست؟
پورتفوی همون سبد سهام هست، یعنی یک مجموعه از شرکت ها رو ما سهامش رو خریداری میکنیم و اون رو به هر حال به نوعی هم باید انتخاب بکنیم که بیشتری بازده مورد انتظار رو بتونیم از اون طریق به دست بیاریم، ضمن اینکه ریسک حتی اکثر میزان ریسک پذیریمون رو هم بر اساس توزیع ریسکی بین چندین شرکت انجام میدیم به حد معقول و منطقی برسیم که بتونیم تحمل اون میزان ریسک رو داشته باشیم. یعنی اگر یک شرکت کمی با ریسک بیشتر در کنار یک شرکتی که ریسک کمتری داره بر اساس حالا برآوردها و محاسباتی که میتونیم انجام بدیم در کنار هم دیگه قرار بدیم و به یک حد متوسطی از میزان ریسک میرسیم، یا بازده‌های بالا و بازده‌های پایین‌تر رو در کنار هم قرار بدیم تا یه بازده مورد انتظارمون رو در واقع بتونیم از این سبد سهام یا پورتفوی بتونیم به دست بیاریم.
بله تشکر میکنم. سوال کردن که پیشنهاد شما برای کسی که اولین بار میخواد سرمایه گذاری کنه در بورس چیه و چه سرمایه گذاری رو بیشتر صلاح میدونید با توجه به قرار گرفتن در نیمه دوم سال؟
بهترین توصیه خب آموزش رو قطعا جدی بگیرن، بررسی هایی که روی اوراق بهادار دارن و خیلی به هر حال موشکافانه و برحال تحلیل های خاص دیگران رو ببینن، تحلیل خودشون رو داشته باشن، آموزش ببینن، سایت های بورسی رو حتما و نمادهای معاملاتی که داره معامله میشه اونها رو پیگیری کنن، اطلاعاتشون رو پیگیری کنن. ولی برای اولین بار اگر قصدشون فقط سرمایه گذاری هست حتما از صندوق ها شروع کنن، به لازم که مبتدی هستن. اما برای اینکه ما بتونیم با آمادگی و بعد از این آموزش بتونیم سرمایه گذار خوبی باشیم باید حتما روی سهام سرمایه گذاری کنیم تا بازدهی مناسب به دست بیاریم و تخصص مناسب اون رو هم به مرور زمان ضمن این که از منافع بازار استفاده میکنیم بتونیم استفاده بکنیم، و یا ترکیبی از این دو، یعنی هم ما میتونیم از صندوق ها استفاده کنیم بخشی از سرمایه‌مون رو، هم بریم یک چند تا سهم هم در دوره‌ای که احساس میکنیم این توانایی رو داریم چند سهم هم خریداری بکنیم، و ترکیبی از این دو به نظر من برای رشد ما و آموزش بیشتر ما میتونه کمک موثری باشه. البته از سایت مجازی بورس هم میتونن استفاده بکنن، معاملات مجازی انجام بدن و از اطلاعات آموزشی که در سایت IR وبسایت حتما استفاده بکنن، مفید خواهد بود ان شاء الله.
بله ما پاسخگوی سوالات شما شنوندگان محترم در بخش آموزشی استودیو بورس هستیم. اگر مایل هستید که سوالات خودتون رو با ما مطرح بفرمایید، سامانه پیام کوتاه 30,000 36,37 و شماره تلفن 2265252525 در اختیارتونه. جناب آقای نصرتی فر سوال کردن که آیا صندوق‌های با درآمد ثابت سود پرداخت می‌کنن، به چه فاصله‌ای؟
صندوق ها از بخش عمده ای از سرمایه گذاری روی اوراق مشارکت و اوراق بهادار بدون ریسک انجام میدن و بر اساس اون اطلاعاتی که منتشر میکنن که معمولا 3 ماهه هست، اون سودی رو که تعهد کردن در مقاطعی که اعلام کردن پرداخت میکنن. بله
سپاسگزارم. سوال کردن که با سلام، سرمایه گذاری در بورس بیشتر جواب میده یا مسکن؟
خب بلا سرمایه گذاری و معنی سرمایه گذاری اگر ما دقت کنیم، اصلا سرمایه گذاری در بخش مسکن اگر به این نیت باشه که ما بریم تولید مسکن انجام بدیم، خب نیاز جامعه ما هست و باید این اتفاق بیفته. اما منظور از سرمایه گذاری این هست که ما مسکنی رو خریداری کنیم و انتظار افزایش قیمتش رو داشته باشیم. این ممکنه این اتفاق نیفته، چنان که بارها این اتفاق تکرار شده و ما به اون سودی که خواستیم نرسیدیم، حتی کاهش قیمت در این بخش داشتیم و این صدمه میزنه به اقتصاد و باعث گرونی بیشتر میشه و برای معضلات خاص خودشو داره. اما سرمایه گذاری در اوراق بهادار یعنی به تولید کمک کردن، یعنی به تولید ناخالص ملی افزودن و اشتغال ایجاد کردن و قطعا این بخش از سرمایه گذاری از اون بخش دومی که در بخش مسکن هست قطعا بهتر خواهد بود، هم به نفع ما خواهد، هم نقشه‌بندی بالاتر وجود داره. ما مسکن رو میریم حتما اشکال ایجاد میکنه، ولی برای پروسه نقشه‌بندی اون خیلی طولانی است، بعضا ملکی رو داریم نمیتونیم بفروشیم در زمانی که نیاز داریم. اما نقشه‌بندی در بازار سرمایه و به علاوه بقیه مزایایی که بازار سرمایه داره، هم به لحاظ فردی هم به لحاظ اقتصادی، قطعا ترجیح این هست که ما سرمایه گذاریمون رو حتما در بازار سرمایه انجام بدیم.
بله، سوال کردن که آیا برای دریافت سود از شرکت ها سیستم جامعی وجود داره یا باید به تک تک شرکت ها شماره حساب داد؟
انشاءالله در آینده طرحش هست که حتما از طریق شرکت سپرده‌گذاری اتفاق بیفته، ولی تا به حال بعضا تستای شده، ولی اینکه به صورت جامع باشه قرار هست که شرکت سپرده‌گذاری این مهم رو انجام بده، انشاءالله زمانی برسه که این اتفاق بیفته. ولی در حال حاضر میبایستی به خود شرکت ها و اطلاعاتی که خود شرکت ها نحوه پرداخت سودشون رو اعلام میکنن به همون ترتیبی که شرکت اعلام میکنه بایستی اقدام کنن.
بله، خب در سامانه پیام کوتاه 30,036,37 دریافت کردیم این سوال رو که لطفاً واژه پذیرنویسی رو تعریف کنید.
پذیرنویسی در مفهومهای خاص خودش در بازار اولیه به این معنی هست که ما برای اولین بار وقتی در واقع تو دعوت میکنیم از کسانی که ماهر هستن به سرمایه گذاری و اینها پذیرش میکنن و مبلغی رو که برای درخواست شده واریز میکنن، به این عمل شاید پذیرنویسی بشه گفت. یک زمانی هست این پذیرنویسی برای سهامداران شرکت هست، در زمانی که ما بخوایم افزایش سرمایه بدیم، در این صورت ما از سهامداران خودمون میخوایم که مبلغی رو برحال واریز بکنن یا اجازه بدن که مطالباتی رو تبدیل به برحال سرمایه بکنیم. در این صورت این پذیرشی که سهامدارا انجام میدن شاید عنوانش همون پذیرنویسی باشه. پذیرنویسی یعنی پذیرش اون چه که من دعوت شدم برای اقدامی که در مورد سرمایه گذاری هست، که میتونه در پذیرنویسی عمومی باشه، یعنی برای همه آزاد هست بیان این اقدام رو انجام بدن، و یه موقع پذیرنویسی فقط برای سهامداران یه شرکت هست که چون اختصاصی هست بنابراین یه اوراقی براش به وجود میاد که میتونه در بازار ثانویه مورد معامله قرار بگیره، که همون حق تقدمی هست که میتونیم ما در بازار مورد معامله قرار بدیم.
بله، بسیار سپاسگزارم. شما همراهان گرامی شنوندگان محترم هم روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز هستید و این برنامه استودیو بورس که از رادیو اقتصاد داره به حضورتون تقدیم میشه. ساعت 10:42 است و ما در بخش آموزشی استودیو بورس پاسخگوی سوالات شما شنوندگان گرامی هستیم. آقای نصرتی فرسال کردن که چطور NAV شرکت های سرمایه گذاری رو به دست بیاریم؟
ما به دست نمیاریم، معمولا شرکت ها این رو منتشر میکنن بر اساس موجودی که دارن، تعداد سهامی که دارن و در مقطعی که گزارشات اعلام میکنن معمولا شرکت های سرمایه گذاری از اطلاعاتی که ملزم هستن منتشر کنن، چون سود و زیان که ندارن که بگیم عملکرد تولید و فروشتون رو اعلام کنیم. اطلاعاتی که شرکت‌های سرمایه‌گذاری منتشر می‌کنن معمولا در مورد سرمایه‌گذاری‌هاشون و NAV که هست. اما اگر بخوایم ما هم محاسبه کنیم، در مقاطع کافی بدونیم که این شرکت‌ها دارای چه سهامی هستن، چه تعداد سهم دارن و بر اساس قیمتی که در بازار وجود داره ارزش اونها رو بتونیم محاسبه کنیم، یعنی قیمت تعداد سهمی که دارن ضرب در قیمتی که وجود داره و اینها رو با هم جمع کنن NAV، یعنی ارزش خالص دارا سرمایه‌گذاریشون رو میتونن محاسبه کنن. ولی نیاز به این کار نیست، چون شرکت‌ها خودشون این اطلاعات رو تهیه میکنن و منتشر میکنن، چون ممکنه ما اطلاع نداشته باشیم این شرکت چه تعداد سهم از هر کدوم داره و بنابراین ممکنه محاسبات ما مشکل. ولی اگه برآوردهایی داشته باشیم، اطلاعات زمینه‌ای داشته باشیم، خب می‌تونیم محاسبات انجام بدیم.
سپاسگزارم از شما آقای نصرتی فر. تا فردا با شما خداحافظی می‌کنم.
خدا نگهدار.